با چه تأکیدی، با چه قسم غلاظ و شدادی هم انکه هم لا آوردن؟ چرا میخواید دفع بکنید؟ باید جذب حد اکثری کرد. ما خودمون داریم میگیم طرفدار نظامیم، ما خودمون داریم میگیم رسالت تو رو قبول داریم، رهبری تو رو قبول داریم، اما دیگه کار به کجا کشیده؟ خدا در جواب میگه والله یعلم انک لرسوله، البته که خدا میدونه تو پیغمبرش هستی. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا شهادت میده که اینا دروغ میگن، چون اونا گفتن لرسول الله، اینم یه لا سر لکاذبون آورد، و چون گفتن انک لرسول الله یه انه هم آورد. دیدی چی شد؟ نخواست یه ذره رحم کنه به جمله‌ای که از اونا گفته بود. والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. خب اینا چیکار میکنن؟ اتخذوا ایمانهم جنه، قسم میخورن و این قسم خودشون رو سپر میکنن که کسی متعرضشون نشه. اما چه میکنن؟ فصدوا عن سبیل الله، راه درست و راه خدا رو سد میکنن، مقابله میکنن با اون خط درستی که دین میخواد. انهم ساء ما کانوا یعملون، بد کاری هم میکنن، خیلی کارهای زشتی میکنن. بعد این آیه است که من دیگه دربارش توضیح نمیدم، فقط اشاره میکنم. ذالک به انهم آمنوا ثم کفروا. این ببینید، این اون کلیدیه که به ما میفهمونه مسئله منافقین مسئله بسیار پیچیده تر از آدماییه که ستون پنجم دشمنن، جاسوسی دشمنو میکنن، هیچ باوری به دین ندارن و عرض کنم که حالا دارن مقابله میکنن با رهبری پیغمبر. خیلی پیچیده تر از این حرفاست، برای اینکه این آیه به صراحت میگه ذالک به انهم آمنوا، اینا جز مؤمنین بودن حقیقتا، اینا در پیشینشون نگاه بکنید یه دورانی واقعا جز مؤمنین بودن. نمیگه ذالک به انهم آمنوا ظاهرا، ذالک به انهم آمنوا باللسان مثلا، نه 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 نه، نمیگه فقط زبانی ایمان آوردن، نمیگه ظاهری ایمان آوردن، نه واقعا اینا جز مؤمنین بودن. اما ثم کفر، بعد کافر شد. این یعنی اصلا بحث جاسوس نیست، بحث نفوذ هست، بحث جاسوس نیست. یعنی ما با کسانی مواجهیم که یک زمانی جز مؤمنان بودن و حالا به طور طبیعی در صف مؤمنان حضور دارن، اما امروز دیگه جز مؤمنین نیستن فی الواقع. به زبان امروز بگم شما خیلی راحت میفهمید، ما با کسانی مواجهیم که یک زمانی واقعا جزو یاران امام خمینی بودن، باور داشتن به ایده ها و آرمان های او و به طور طبیعی در جاهای مهمی در این کشور قرار گرفتن، حتی مجاهدت هم کردن در دورانی، اما امروز واقعا در این با این فکر بیگانه هستن در میان در درون خودشون. زید ابن ارقم در یه لحظه ای قصه رو بخونید توی ایستاده دربار، جزء شأن نزول سوره منافقونه، حالا بیست در بودم نمیخونی المیزان رو بخونید اقلا، این قصه زید ابن ارقم جزء شأن نزول سوره منافقونه. اینا نفوذ دارن الان، آدمایی هن که به طور طبیعی در جایگاه های مهمی از جامعه اسلامی قرار گرفتن، اما نفوذ اما الان دیگه بعد به اینا گفت نفوذی. زید ابن ارقم در دقیقاً به این دلیل که حسابش نمی کردن، بچه بود دیگه، حالا به نسبت اونا به این دلیل که حسابش نمی کردن، به طرز عجیبی شاهد بود. این عجب حرفایی می زنن، شما هم از وقت شاهد، من هم شاهد. حالا از من نخواهید توضیح بدم قصه ها و خاطراتم، ولی شما میبینید خیلی یادتون الان دیگه در این موقعیت هستید، میبینید مثلا در درون برخی از نهادهای مهم نظام طرف باور نداره به آرمان های دین، نه از من بشنوید، اینا یه خصیصه دارن، به شوخی دارم میگم، ولی شوخی همون شوخی هست که نسبت جدیه. از من بشنوید اینا یه خصیصه دارن. معمولا به محض اینکه در آستانه این قرار میگیرن که توی بحثی گیر بیفتن، یه لغتی رو به کار میبرن. اگه گفتیم لغت چیه؟ باریکالله گل گفتی، حدس میزدم بگید ولی نه به این سرعت. لغت همینه، مقام معظم رهبری. تا دارن گیر میفتن و میبینن توی بحثی عرصه براشون تنگ شده، دقیقا هم همین لغت رو به کار میبرن، مقام معظم رهبری. لغتی که من تو دهنم نمیچرخه. من به در اینا مثل نقل و نبات این لغت رو به کار میبرم. گفتم یه وقت یه جایی رفته بودم، بعد نیست حالا این خاطره است، ولی چون اخیره بشنوید. یه کنفرانسی بود در موضوع ترویج علم. منم ویرم گرفت برم، با همسرم با هم رفتیم. تو موضوع جلسه هم بود علم، توسعه و زنان. خب خیلی هم آموزنده بود برای من. سخنرانی کردن و من رب بهتون بگم رسماً تبلیغ و ترویج فمینیسم بود. بعد من آخر جلسه به عنوان چون کارگاه بود دیگه، سخنرانی و اینا بود، من دستم بلند کردم و بعد از چند جلسه دیدم زد گاراژ، ترسید. خب من چی بهش گفتم؟ گفتم که ببخشید، من از مجموع فرمایش شما یک چیز فقط فهمیدم و اون این که شما تمام دغدغتون، نه هیچ، وقتی میگید توسعه و زنان، تنها الگویی که تو ذهنتونه با این سخنرانی که مثلا من شنیدم، تنها الگویی که تو ذهنتونه اینه که ما چگونه تولید اقتصادی رو برای از طریق زنان بیشتر کنیم. آیا این یک توسعه متوازنه؟ واقعا مبانی ایدئولوژیک به قدر کافی توش دیده شده؟ یعنی شما دغدغتون در بحث زنان و توسعه فقط همینه که خانم‌ها بیشتر بیان تا رشد پول زیادتر بشه تو این جامعه؟ همینو فقط میبینید؟ به این میگی توسعه؟ تا اینو گفتم، گفتش که حالا نگاه کن جوابو. یه چیزی گفت، من واقعا دست خودم دیگه نبود، خیلی خودم رو کنترل کردم ولی بازم قهقهمو زدم. تا اینو گفتم، گفتش که مگر اقتصاد بده؟ مقام معظم رهبری هم اخیرا گفتن اقتصاد مقاومتی. واقعا یعنی تو دلم داشت، تمام دل و رودم داشت از خنده. خودم باز کنترل کردم، مثلا یعنی شما واقعا فکر میکنید این مطالبتون از فرمایشات ایشون در آوردید؟ واقعا تو اینه، ببینید نفوذی یعنی این. این روزا گاهی توی ایمیلا و اینا بعضی از من میپرسن، حالا شاید بشنون، این نفوذ که آقای خامنه ای میگه یعنی چی؟ منم معمولا تنها جوابی که به افراد میدم اینه که ایستاده در باد رو بخونید، چون باورم اینه که نفوذ رو اونجا، نمیگم درباره نفوذ اونجا صحبت کردم، ولی جایگاه نفوذ رو خوب نشون میده. جریان فکری نفاق رو کسی بفهمه، بفهمه نفوذ یعنی چی و نفوذ یعنی چی. میفهم اینا. ببینید این قصه روزگار ما نیست، قصه پیغمبره. قالو نشهد و انک لرسول الله و الله یعلم و انک لرسول الله و الله یشهد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانهم جنه. این قسمهاشونو سپر خودشون میکنن. فسدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانوا یعملون ذلک بانهم آمنوا ثم کفروا فتوب علی قلوبهم. خدا دلها اینا رو مهر میکنه. اینجا یک نکته کلیدی قرآن میگه، فهم لا یفقهون. یکی از ویژگی‌های مهم اینا اینه که در اندیشه دینی به سرعت میشه فهمید که اینا تفقه ندارن، بسیار سطحی هستند در نگاه دینی، بسیار سطحی هستند. قرآن هم همین کلیدو میده، فهم لا یفقهون. من حالا به این آیه کار دارم، بقیه سوره منافقون خودتون برید بخونید، خیلی سوره بزرگیه. واقعا من اگر بخوام برای تلویزیون یه روزی حرف بزنم شاید تصمیم بگیرم اینو بگم و ممکنه دیگه آخرین بحث قرآنی من باشه در زندگی. ولی این آیه رو ببینید، و اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستكبرون. یعنی چی؟ یعنی یه قائله ای رخ داده که از اینها مطالبه ای که وجود داره اینه که تشریف بیارید، دست کم بیاید پیغمبر، بیاید توش پیغمبر معذرت بخواید، یه غلطی کردید بیاید معذرت بخواید. از همینجا میفهمیم اینا منافقونی که قرآن میگه یه آدم مثلا مشروب خور نیستش که فرض کنید حالا شرب خمرم میکنه نمازم میخونه. اتفاقا قرآن به اینا نمیگه منافق، به اینا میگه فاسق. خیلی هم با اینا برخورد نرمی داره دین، خیلی هم میگه بابا خب بدبخت، شلاقش هم باید بخوره البته، بدبخت. منافقی منافقا بدبخت نیستن، نه اشتباه نکنید، فاسقه. من گفتم قبلا بهتون، بادم میگم اینقدر برخورد دین نرمه. اومدن پیش امام صادق گفتن آقا شاعر اهل بیت کمیت اسدی در اهل بیت شعر میگفت، اینم گاهی شراب میخوره. نمونه شو توی فیلم مختار هم نشون داد، اون پیر مردی که بالاخره به مختار پیوست و شراب خورم بود. امام صادق نگفتن نه نمیخوره، میخورد. من نگفتن خب بخوره، اینم نگفت. گفتن کمیت اگه یک پاش میلنگه یه پای دیگهش در دین محکمه. از اینجا ضرب المثل شد که کمیتش میلنگه. شنیدین ضرب المثل رو که کمیتش میلنگه؟ از این روایت این ضرب المثل در اومده که اگه یه پاش لنگه یه پای دیگهش محکمه. ببینید چقدر برخورده نرم و لطیفی دارن ائمه ما. بدبخت بیچاره است، احمق. منافق اون آدمی نیست که بد حجابه، منافق اون آدمی نیستش که مثلا شرابم میخوره بیاد تو صف نمازم میسته، نه. منافقین خیلی مسئله اساسی تلیه که من دیگه واردش نمیشم، ولی همین آیه رو میخواستم بگم. اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، یه اتفاقی افتاده اینا باید بیان معذرت بخوان. لوا رؤوسهم، این کارو نمی کنن. و رأیتهم یصدون، محکم وای میسن و مخالفت میکنن با اینکه بیان معذرت بخوان. و هم مستکبرون، و خیلی خودشونو گنده میدونن، دلیلی برای معذرت خواهی نمیدونن. اینه گرفتید چی شد؟ من همیشه وقتی به قصه معذرت خواهی از رفتارهای بعضی ها در فتنه 88 میرسم یاد این آیات میفتم. بابا امروز خودتون دارید میگید تقلب نشده، از اول ما نمیگفتیم تقلب شده. ببینید با این سکوتتون دست کم، با اون مزخرفاتی که گفتید، مملکت رو تا کجا بردید بر پایی دروغ. دیشب یه خاطراتی میخوندم، یه روزی باید فرصت کنیم بریم صحت و سقم این خاطرات رو در بیاریم. خاطرات کی بود داشتم میخوندم؟ تو ایمیل های قدیمیم داشتم میخوندم، براتون در میارم، چیز عجیبی نیست، سندش هم براتون در میارم. میگفت تاجزاده بر حسب گزارش نمایندگان موسوی در سراسر کشور و گزارش هایی که به کمیته صیانت از آرا رسیده بود، صیانت آرا خودشون، حدود ظهر روز انتخابات به طور قطع متوجه شده بودن که باختن انتخابات. حدود ظهر این کارو میکنن دیگه، بالاخره تخمین میزنن از وضعیت رأیی که وجود داره در کل کشور، در تهران نه، در کل کشور. در تهران خیلی وضعیت متفاوته. ها تو خاطرات احمدی مقدم میخوندم، الان یادم اومد، رئیس سابق پلیس تهران میگفت اینا طبق مدارک و گفته هاشون حدود ظهر مطمئن شده بودن که باختن. ظهر روز انتخابات. اینو من شاهد خودم شاهد دارم. مسئول به اصطلاح واحد انفورماتیک ستاد موسوی خودش برای من گفت، شما میشناسیدش بعضیا، من دیگه اسم میبرم، فعلا لازم بود اسم میبرم و انقدر با من به من احترام میگذاره که بیاد اگه لازم باشه بیاد شهادت بده به این موضوع. او خودش به من گفت که ما به عنوان کسانی که همین گزارش ها رو میومدم و جمع میزدیم غروب، ما دیگه میگم ما از عصر روز انتخابات به بعد دیگه همش داشتیم سعی میکردیم اعضای ستاد رو، این جوون مبونا رو آرامشون کنیم. خب باختیم دیگه، حالا بریم 4 سال دیگه. مثلا ما مطمئن بودیم باختیم، همه گزارش ها میگفت ما باختیم انتخابات و ما همش داشتیم بچه جوونای مثلا تو ستاد آروم میکردیم که باختیم دیگه. و میگفت تموم شده بود، اونا هم داشتن جمع میکردن. گفت وقتی که موسوی آمد، گفت من حضور داشتم وقتی که آمد و گفت ما با اختلاف فاحش آرا برنده ایم. این شخص خودش میگفت بعد میگفت من اصلا خوشکم زد که این از کجای حرفا رو در آورده؟ آرا که گزارشش دست ماست که. حالا در اون خاطرات میگه که تاجزاده گویا میگه که رفتم به خاتمی گفتم که باختیم انتخابات رو. میگه گفت که مگه راست و دروغش رو من نمیتونم، باید رفت تحقیق کرد، ولی بالاخره قصه ایه بشنوید. میگه گفت که به موسوی نگید الان حالش بد میشه، نمیتونه تحمل کنه، بیاد جمع شیم بریم پیشش، بریم پیشش. میگه جمع شدیم ادهی کیا اسم میبریم کیا که رفتیم پیشش. اونجا بهش تبریک گفتن پیروزیشو. الله اکبر. الله اکبر کبیرا. حالا امروز چی میگن؟ من البته من اینو این حرف قسم نمیخورم، اون حرفی که ادعی میزنند باید رفت تحقیق کرد، باید رفت تحقیق کرد. ولی من سوالی که از خودم میپرسم اینه، من این حرفو جلسه پیشم گفتم، اولا میپرسم که شما 1% احتمال بدید این حرف درست باشه؟ نه اصلا 0.01% احتمال بدید. ما که نمیدونیم الان راست یا دروغ. اگر روزی دیدیم که این حرف درست بود، یعنی قصه شبیه به همین ماجرا بوده، با خاتمی چه باید کرد به نظر شما؟ سوال من اینه، از خودم میپرسم. شماها کاری باش نکنید، چون سید بذارید سادات خودشون حرفی سادات میشن، به من بگید من چی کار بکنم باش. اگر دیدیم 30 سال بعد انشالله هممون زنده، اگر دیدیم این قصه درست بود، به نظر شما چی کار باید کرد با کسی که رفته یه همچین قائله ای رو آفریده؟ این حرف اگر و اما منه، ولی من یه حرف اساسی دارم. حرف اساسی اینه که اصلا تو بگو که نه من نمیدونستم بردیم یا نبردیم، حالا که همه شواهد و اسناد نشون میده که نه شما باخته بودین انتخابات رو. این رفتار شما بر پایه کدوم بیانیه دینی بود؟ تا شب انتخابات بریم بگیم دیگه فردا بریم بشموریم، اون وقت آخوندی میاد میره جلوی آقای خامنه ای میگه که شنیدم اخیرا تلویزیونم قسمتهایی از اون جلسه رو فیلماشو نشون داده امسال، میاد میگه که بله ما باور داریم که مردم رای انداختن تو صندوق، ما به مقدمات انتخابات ایراد داریم، چرا باید اینجوری شده باشه که این برنده بشه؟ چرا باید یک جوری حرف زده باشه که رای به هاشمی، رای به موسوی، رای به هاشمیه که این باعث بشه به بازه موسوی؟ من خیلی دلم میخواد این حرفو همین الانم جلوی هاشمی بزنه آخوندی. پس اینطور، پس شما باورتون این بوده که رای چون احمدی نژاد به این دلیل برنده شد که رای به هاشمی، همون رای به موسوی، همون رای به هاشمی بود، مردم نمی. شما این حرفو دوباره هم تکرار میکنی آقا؟ الان هم تکرار میکنی حرفو؟ ولی حالا اینا رو هم بذاریم کنار، اینا میگه بله ما میدونیم آرا همینه، ما میدونیم آرا همینه، ولی چی؟ چرا باید تبلیغات این؟ چرا باید سیب زمینی داده باشن؟ چرا باید حقوق بازنشسته ها رو زیاد کرده باشن؟ امروز هم یادشون میده که دقیقاً 2 ماه مونده به انتخابات، دولت اعلام میکنه سال آینده میخوام 20% حقوق رو زیاد کنم. دیدید دیگه دیشب. من اصلا شأن خودم رو بالاتر از این میدونم که به این جور چیزا بخوام گیر بدم. ولی دیدید دیگه سخنگوی دولت هنوز نه به دار نه به بار نه چیزی تصفیف شده، نه لایحه توسعه ششم آمده، نه هیچی. اولین خبری که میده 20% میخوام متوسط حقوق رو سال آینده بالا ببرم، یا متوسط رو نه، برای یه عده 20% اونایی که حقوقشون پایین تره، متوسطش هم 13%، 12 الی 13% همین چیز بود. بالاخره هر دولتی برای خودش این بازی ها میکنه، غلط هم هست. ولی حرف اصلی من این حرفا نیست. شما میگی من میدونم مردمی رأی ریختن، شب قبلم گفتی بریم پای صندوق، حالا جر میزنی؟ آه تو وجدان داری؟ تو شرف داری؟ من فقط یک انتظار دارم، تعالی و یستغفر لکم، بیاد معذرت بخواید. اصلا بگو من که حرفم از اینم بالاتره، من حرفم از اینم بالاتره. آقای خامنه‌ای به شما یک کلمه گفت، گفت بیاید در چارچوب قانون عمل کنید، بعد باهاتون مدارا کرد، گفت باشه من به شورای نگهبان میگم بازشماری کنه، اصلا شما هم نمیخواید میگم 10% و رندوم بازشماری کنه، اگه تأثیری داشت بازم بازشماری کنه. اینا دستوراتیه که عمل شد بهش. این وسط بیچاره محسن رضایی فقط زایه شد که وقتی تو اون 10% شمردن رأیش کمتر هم شد، چند ده هزاری اومد پایین رأیش. دیدن هیچ تأثیر معنی دارید. بعد گفت مثلا یه کار دیگه میکنیم، من 5-6 نفر رو هم میگم خود شورای نگهبان صدا بزنه، اونا هم حضور داشته باشن تو بازشماری. 5-6 نفری که من گفتم تو آنتی بیانیه، واقعا معجزه‌ای بود که من در اون دوره آنتی بیانیه یعنی نوشت. معجزه که میگم، یعنی واقعا کسی قلم رو گذاشت دستم، گفت اینو باید بنویسی تاریخ، یا خودت برای تاریخ به یادت بمونه که چی بود قصه. یه ترکیبی انتخاب شد که شما تمام عمرم میگشتی برای اینکه عده حکم بشن ببینن واقعا تقلب رخ داده یا نداده. هیچ ترکیبی بهتر از این پیدا نمی‌کردی. یکیش رحیمیان بود که دوست جاودانی کروبی بود در تمام زندگیش. یکیش حداد عادل بود که همین امروز اگر کسی به هر سیاست مدارا بگی یه آدم راستگوی دین به دنیا نفوذ صدا بزن، دومیشو میگه حداد عادل، اولیشو میگه کی؟ احتمالاً میگه ابو ترابی، برادر اون ابو ترابی اسیر. اتفاقاً ابو ترابی هم گفت بیا تو این شورا باش. یکی دیگه صدا زد جهرومی که از وکیلا و از حقوقدانای قدیمی منتسب به جناح چپه که در تمام عمرش به جناح راست هیچ وقت وابسته نبوده. چپ که میگم یعنی طرفداران موسوی و فلان و اینا. گفت تو هم بیا تو این شورا. ولایتی هم بود جزء 5 تا و یکم ولایتی که دیگه ولایتی دیگه کسیه که همیشه کنار هاشمی بوده. یعنی هر کی، من میگم اگر کسی دنبال این بود که واقعا یه گروه مرزی و طرفینی پیدا بشن، بحث تقلب رو تکلیفش رو معلوم بکنن. شما ترکیبی بهتر از این پیدا میکردید، ولی اینا میخواستن باج بگیرن، میخواستن شورای نگهبان برای همیشه حذف کنن. یعنی دعوایی رو که بر حسب قانون و بر حسب رهبری نتونستن دنبال کنن، میخواستن با باجگیری تو خیابون به دست بیارن، و این یعنی خیانت. من شک دارم یعنی بخی. برحال حرف من اینا نیست، حرف من اینه. حالا ما از اینا چی میخواییم؟ تعالی و یستغفر لکم، بیاد معذرت میخواید. و پیغمبر برای شما طلب مغفرت میکنه. نمیان. چطوره که یه عده‌ای بهشون میگن بیاد پیغمبر معذرت بخواید، نمیکنن؟ اینا در چه موقعیتی هستن؟ خودشون رو کجا میبینن؟ چه جایگاهی دارن؟ البته خودم تکلیفشون معلوم کرده. خدا درباره مسلمون ها میگه ولو انهم اذلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یه روز انشالله اگر مکه رفتید، مدینه خواستید برید، این آیه رو باهاش عشق کنید و برید. من که باهاش عشق بازی میکردم با این آیه. ولو انهم اذلموا، ولو اینکه خیلی هم به خودشون ظلم کرده باشن، خیلی هم گناه کرده باشن، جاؤو که بیان پیش تو، فاستغفر الله، از خدا طلب مغفرت کنن، و استغفر لهم الرسول، پیغمبرم براشون طلب مغفرت کنه، حتماً حتماً لوجد الله توابا رحیما، خدا رو خیلی مهربون و خیلی توبه پذیر خواهند یافت. این وعده خداست درباره همه گناهکاران، درباره کمیت و همه مشروب خورا، درباره همه کسانی که گناهان بزرگ هم میکنن. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بیایید توبه کنید، خدا میبخشه. اما درباره اینا چی میگه؟ میگه بهشون میگیم بیاد معذرت بخواید، نمیان که روشون رو میکنن، اون بر استکبار میکنن، خدا هم آب پاکی رو میریزه. این یعنی اینکه آقا منافق آدم گناهکاری نیستش که ریاکاری بکنه. نه عزیزم، قصه خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم، هیچ فرقی به حال اینا نمیکنه. پیغمبر تو براشون استغفار بکنی یا نکنی، لن یغفر الله لهم، خدا هرگز اینها رو نخواهد بخشید. ببینید چقدر واقعا باورتون میشه خدای ارحم و راحمین درباره یه جماعتی بگه فکر بخشیدن من از سرتون بیرون کنید؟ باورتون میشه؟ من اینو مژده میدم به طرفداران دین رحمانی. بیچاره آقای هاشمی رفسنجانی که تاجزاده اخیرا در برخی سایت های ضد انقلاب یه مقاله ازش منتشر شده و گفته حمایت ما از هاشمی حمایت از اسلام دموکراتیک و اسلام رحمانیه. خدا عاقبت آقای رفسنجانی رو به خیر کنه. من خیلی در معرض خطر می بینمش. خیلی در معرض خطر می بینمش. به هر حال اسلام رحمانی یه جایی هم میرسه که میگه پیغمبر خودشون که سهله، تو هم براشون استغفار کنی، امکان نداره خدا اینا رو ببخشه، امکان نداره. یعنی چجور آدمایی هن؟ اولا معلوم میشه اینا مسلمون هند، قطعا مسلمون هند، برای اینکه مشرک که بحث استغفار اینا براشون معنی نداره. اینا مسلمون، اینا نفوذی هن، اینا آدم های قدرتمندی هن، اینا در اگر کسی بگه در هیئت دولت هم نفوذ دارن من تعجب نمی کنم. اگه به کسی بگه در فلان کمیسیون و کمیته در فلان محافل تصمیم سازی نفوذ دارن من یه ذرم تعجب نمی کنم. اینان که نشهد و نکر رسول الله تا گیر می افتن از تئوریک اون کلمه مقدم، این کلمه مشکل گشاشون رو به کار میبرن، مقام معظم رهبری. و شما بعضیاتون میتونید زید ابن ارقم باشید و هستید، منم بودم در یه دورانی، در محافل خصوصی اینها میتونید گاهی حضور پیدا کنید و ببینید دلهاشون چقدر فاصله داره از زبانهاشون، چقدر بیباور هستن نسبت به اندیشه های امام خمینی، چقدر آلوده هستن به تفکراتی از جنس سکولاریسم و لیبرالیسم، چقدر در بصیرت دینی سطحی هن، لایفقهون، چقدر دین نفهمن، اگرچه بسیار نماز خونم ممکنه باشن، قطعا نماز خون. فکر میکنید کدومی که از این منافقینی که اینجا وصفشون رو قرآن گفته در صف اول نماز پیغمبر حضور نداشتن؟ حالا اول نه دوم، دوم نه سوم، به هر حال تو وی آی پی. فکر میکنید اینا کسایی باشن که تو وی آی پی نباشن؟